بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته روشن شد که البته این تعبیری که عرض کردیم روشن شد به معنای روشن شدن در حد استعداد این مباحث کوتاه هست، که در هر حال جعل قوانین و احکام از منظر معارف و ادله شرعی فقط در انحصار ذات اقدس پروردگار است و از مسیر مقام عصمت هم باید به دست مردم و معتقدین به اون دین و آیین برسد. بنابراین اگر کسی به عنوان دین قانونی جعل کند، نام بدعت به خود میگیرد و بدعت در دین و قانونگذاری در دین به نام دین یک امر محرم و ممنوعی است شرعاً و عقلاً. هیچ عقلی و هیچ عاقلی امضا نمی کند که به نام دیگری کسی مطلبی رو و یا قانونی رو جعل کند و به او نسبت بدهد. ولذا گفتیم که اگر در مورد بدعت گذاری که از ناحیه خلیفه دوم در امر اذان واقع شد و اولا اون تنقیصی که از اذان صورت گرفت و برداشتن و قطع و حذف حی علی خیر العمل و بعد اضافه کردن این جمله الصلاة خیر من النوم، در امور مشابه خود خلیفه اظهار کرده است که من بدعت در دین گذاشتم، مثل مسئله جماعت در صلات تراویح، نمازهای مستحب در لیالی ماه مبارک رمضان، که بعد از اینکه دستور داد نماز به جماعت خوانده شود، شب بعد خود عامه نقل کرده اند که ایشان به مسجد آمد و منظره جماعت رو که دید گفت هی بدعتون و نعمت البدعه، گفت این یک امری است که در دین داخل کردیم اما چیز خوبی است. در هر حال بحث در خوبی و بدی اون چیزی که داخل در دین می شود نیست، بحث در این است که آیا ما مجاز هستیم چنین کاری انجام بدهیم یا مجاز نیستیم. و بعد از مطالبی که بحث شد و اثبات کردیم که عبادات از امور توقیفیه است و ما مجاز نیستیم که قانونی را به خصوص در باب عبادات در دین و به نام دین داخل کنیم. نکته دیگری رو که روز قبل اشاره کردیم این بود که مسئله اذان و اقامه از عبادات شعاری است، از ریشه شعیره به معنای معلم و نشانه است، یعنی یک عمل عبادی است که در واقع به وسیله او راه را به دیگران نشان می دهد. معلم که جمعش معالم می شود، نشانه هایی بوده که سابق در طرق و شوارع و راه ها ایجاد می کردن که قوافل و رهروان این طریق به وسیله این معلم ها راه رو گم نکنند. و شعار از ریشه شعیره یک چنین معنایی دارد، ولذا بعضی از اعمال است که در شرع مقدس جنبه شعاری دارد. ان الصفا والمروه من شعائر الله، در آیات سوره مبارکه بقره صفا و مروه را رسما به عنوان شعائر الهی ذکر کرده است. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، در سوره مبارکه مائده خطاب به مؤمنین می‌فرماید اون چیزی که جنبه شعاریت پیدا کرده است برای دین، شما حق ندارید که با تعطیل آن این کار رو، تعطیل آن رو روا بدارید و حلال بدانید. در سوره مبارکه حج والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، مسئله قربانی رو باز از شعائر قرار داده است. و در آیه دیگری در سوره مبارکه حج مجموعه مناسک حج رو به عنوان عبادات شعاری تلقی فرموده، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و اساساً با بیان این قاعده کلی که تعظیم شعائر یک امر ضروری است، پس به طور طبیعی هر چیزی که جنبه شعاریت پیدا کند مسلم است که باید کیفیت تحقق آن به گونه ای باشد که اگر از امور دیدنی و مبصرات است باید در معرض دید دیگران قرار بگیرد، اگر از امور شنیدنی و مسموعات است باید در معرض استماع ایشان واقع بشه و تا اینکه جنبه شعاریت او تحقق پیدا کند، و الا یک امری که شعاری باشد، عبادیتش موقوف بر شعاری باشد، کسی بگه من میخوام پنهانی این کار رو انجام بدم، تظاهر نکنم، خب این دیگه عبادیت نخواهد داشت، چون عبادیت این عمل موقوف به تظاهر و اعلان است. بعضی از عبادات اصلا این چنینه، مثلا ما در باب جماعت، در باب جماعت داریم که باید نمازها، انشاءالله حالا در بحث بعدی در حق امام جماعت در حق بعد به اون اشاره خواهیم کرد، که نماز جماعت یک امر مستحب است، عبادت مستحبی است. حالا یک کسی بگه که جماعت پنهانی میخواییم منعقد کنیم، جماعت پنهانی اصلا معنا نداره، یا مثلا حضور در مجلسی که برای مؤمن متوفا منعقد میشود، تسلیت به صاحب عزا، یک امر مستحسن و مورد توصیه است. حالا یک کسی بگه من اگر بخوام برم به او تسلیت بگم ریا می شود، و اینها عمدتا موقوف بر نیت انسان است، ریا بودن و نبودنش، ولی اصل عمل باید چیزی باشد که در مرعی و منظر دیگران قرار بگیره، که اون حیث شعاریت و معلمیت و نشان بودن به معنای در دسترس دیگران، به گوش دیگران رسیدن و در مرعی و منظر دیگران قرار گرفتن، این تحقق پیدا کنه. ولذا در روایتی که مرحوم صدوق نقل می کند از معاویه ابن وهب، که او سوال کرد از امام صادق علیه السلام در مورد اذان، حضرت فرمودن اجهر بهی ورفع بهی صوتک، باید نماز اذان را بلند اعلام کنی و بگویی، نما اجهار به اذان بکنی و صدایت رو و صوتت رو به کلمات و جملات اذان بلند کنی. یا در روایت دیگری حضرت می فرمایند که اذا اذنت فلا تخفی صوتک فان الله یعجرک مد صوتک فیه، وقتی اذان می گویی صدایت رو خفیف نکن، صدات رو پنهان نکن، به اصطلاح خداوند اجر بر صدای بلند میده. و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هم این چنین بود، که در روایتی وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله به بلال امر فرمودن که از دیوار مسجد، که در تاریخ ثبت شده که دیوار در همون آغازی که مسجد ساخته شده بود، دیوار مسجد به قدر قامت یک انسان بود، حضرت به بلال فرمودن که بالای این دیوار برو و با صدای بلند اذان بگو. پس تحقق شعاریت اذان به بلند گفتن اذان است، و صدا را و صوت را به از آن و جملات از آن بلند کردن است. هر چیزی که جنبه شعاریت پیدا بکنه این حیث درش لحاظ شده است. خب یکی از نکات مهم دیگری که در این شعائر هست باید این جهت رو توجه بکنیم که شعائر مورد اهتمام شارع است. از جمله که موضوع شعاریت پیدا کرده و مصداق شعائر واقع شده است در اذان و اقامه شهادت به ولایت است، یعنی اشهد ان امیر المؤمنین علی و ابنائه المعصومین حجج الله اولیاء الله یا اشهد ان علی حجت الله. این هاست. شکی نیست که ما به حسب اونچه که در دو بحث قبل گفتیم نمیتوانیم قائل به جزئیت شهادت به ولایت در اذان و اقامه بشیم، چون همون جوری که در مباحث قبل طرح شد امور عبادی امور توقیفیه هستند و به همون ملاکی که تنقیص در این امور عبادی کم کردن جایز نیست، زیاده و اضافه کردن هم جایز نیست. ولی از آنجا که امر ولایت و مسئله ولایت متمم نعمت رسالت است و مکمل دین است، اظهار و ابراز آن در هر حال مطلوب است و ضروری است. مضافاً که امروز و نه امروز بلکه قرن هاست که این مسئله شهادت به ولایت از شعائر تشیع است و رمز ولایته، به گونه ای که ترک این و تعطیل آن موهون است و تشبه به منکرین ولایته و قطعا هر فعل و ترکی که منتهی به وهن تشیع و ولایت باشد مجاز نخواهد بود. بنابراین از اون ملاک که در مباحث گذشته اشاره شد ما نمیتوانیم شهادت به ولایت رو جزء اذان و اقامه تلقی کنیم، اما چون خود اعلان ولایت و اظهار ولایت و شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولاد طاهرینش علیهم السلام یک امر مستحسن و مورد توصیه است، بنابراین خودش فی نفسه حسن ذاتی و رجحان ذاتی دارد اما نه به عنوان جزئیت. ولذا این که در میان شیعه تعارف پیدا کرده نه از باب جزئیت است، از باب این که البته یک روایاتی هم داریم، گرچه بعضی از اعلام که قائل هستند دیگه یک بحث فنی است که میطلبد که در یک فرصت مقتضی برای کسانی که علاقمند به این گونه مباحث هستند جداگانه صحبت شود. کسانی که از بین علما این قاعده را پذیرفته اند که تسامح در ادله سنن یک قاعده قطعیه است نزد آنها، بنابراین جزئیت شهادتین، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در باب اذان و اقامه شاید قابل توجیه باشد. اما کسانی که این قاعده را نپذیرفته اند و یا روایات معارض را تقویت می کنند بنابراین نمی توانند قائل به جزئیت بشند. ولی در هر حال همونجور که عرض کردیم یک امری است که رجحان دارد و ما هم از نه از باب جزئیت ولی از باب این که یک عمل مستحب حسن فی ذاته هست و از طرف دیگر تعطیل آن تهاون به مسئله ولایت هست، بنابراین این رو یک امر مستحب مؤکد می دانیم. در بین علما و فقها این گونه معمولا نظر می دهند. انشاءالله تتمیم بحث اذان در بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.